مجزات 600 هزار نفر رو هرچند با هزینه ولی بالاخره خدمات عمومی هم کمکیار دولت و سازمان ها و ارگان های دولتی است برای و دسترسی جا خوب و مناسبی دارش برای 600 هزار نفر خدمات پزشکی و درمانی ارائه کرده است. همچنین 850 نفر را آموزش داده برای فعالیت در عرصه های اقتصاد و مقاومتی از جمله پرورش گاز، پرورش ماهی، مشاغل خانجی، قالی‌بافی و غیره. این مشاغل را در بسیج سازندگی سپاه استان ایفای وظیفه نموده است و در عرصه ورزشی هم ضمن برگزاری مسابقات متنوع ورزشی در قالب جام وحدت یا جام بسیج در طول هفته مبارک بسیج، غیر از هفته مبارک بسیج هم بسیج و سپاه استان در 4 سال اخیر اقدام به ساخت و تقویت زیرساخت‌های ورزشی از جمله احداث 72 سالن ورزشی به نام‌های سالن ورزشی 9 دی و صالحین و مقاومت اقدام کرده و آحاد مختلف بسیجیان در اقصانوقات استان اتفاقا برعکس روال مرسوم جامعه یا ارگانها و غیره بسیج و سپاه ساخت این امکانات و زیرساختها را از مراکز بخش و دورافتاده و شهرستانهای دورافتاده شروع کرده و الان هم به حول قوه الهی تمامی سالن های 72 سالن قابل بهره برداری است و در اختیار ملت عزیز و جوانان بزرگوار همستانی ما هستش.
ارادتمند پویا رضایی، رادیو گفتگو.
بعد از این بخشی که توسط پویا رضایی تقدیم شما شد، میخوایم بریم سراغ همصحبتی با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، جانشین محترم کل سازمان بسیج اساتید. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. تبریک عرض میکنیم هفته بسیج رو خدمت حضرت عالی، خدمت همه همکارانتون و میخوایم بفرمایید از برنامه هایی که سازمان بسیج اساتید برای این هفته داره.
سازمان بسیج اساتید سزار دارید که در حال یک ثمن بزرگ مردمی از نهضت استادان انقلابی و مؤمن سراسر کشور هست. خب این سازمان برای حضور خودش در صحنه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تلاش داره که به حکمرانی دینی در کشور کمک کنه تا این حکمرانی به نحو احسن اجرا بشه. با این رویکرد و رویکرد مسئله محوری برای حل مسائل و مشکلات کشور در هفته بسیج تلاش میکنه که تمامی ظرفیت ها و توان خودش رو در قالب همایش ها، نشست ها و نمایشگاه ها و برگزاری همایش های علمی به صحنه بیاره. لذا در هفته مبارک بسیج که هفته معرفی بسیج به عنوان جریان توانمند و برومند انقلاب اسلامی در حمایت از حکمرانی دینی حاضر هست، ظرفیت های علمی اساتید بسیجی رو در قالب مسائل و مشکلات سراسر کشور در تمامی زیست بوم اساتید بسیجی در ایران اسلامی این مسائل رو و راه حل هاش رو به میدان میاره. نمایشگاهی در این قالب در اغلب دانشگاه‌های بزرگ کشور برگزار خواهد شد. نشست‌هایی برای معرفی بسیج و معرفی راه حل‌های به دست آمده برای حل مشکلات در همین مجموعه‌های علمی و پژوهشی سراسر کشور برگزار خواهد شد. در این رابطه در خدمت شما هستم، اگر سوال دیگری بفرمایید در خدمتتون.
سپاسگزارم، متشکرم. میخوایم علاوه بر برنامه‌هایی که فرمودید، بحث ارتباطی که حالا بحث حکمرانی که فرمودید، علل قاعده برای تبیین این مسائل در حوزه حکمرانی و حاکمیتی احتیاج هست که یک سری آموزش‌ها، یک سری بسترها، زیرساخت‌ها فراهم بشه در حوزه حالا تدوین مطالعات، به عنوان مثال مطالعات علوم انسانی. در این حوزه بفرمایید که آیا سازمان مشی خاصی رو در پیش گرفته یا خیر؟
موضوع مطالعات علوم انسانی خب سزار دارید که نیازمند اقدامات زیرساختی و زیربنایی در تحول در علوم انسانی است. تو این رابطه سازمان بسیج اساتید و تمامی بسیجیان استاد در سراسر کشور می توانند که همانند سایر دستگاه‌های علمی دیگر کشور کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره را برگزار کنند. این کار به حول قوه الهی از 2 سال گذشته در این سازمان شکل گرفته. موضوعات مبتلا به انقلاب اسلامی به اضافه موضوعات تحولی در علوم انسانی در دستور کار اساتید بسیجی قرار گرفته. این کرسی ها برای تحول در علوم انسانی و نوآوری در نظریه های علمی، نقل نظریه های موجود به ویژه حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، علوم اقتصادی و سایر حوزه های علوم انسانی کرسی هایی برگزار میشه و بعضی از نظریه ها نقد میشه، بعضی ها نوآوری میشه، بعضی ها به مناظره و بحث گذاشته میشه، بعضی ها ترویج میشه. در حال این حرکت در سازمان بسیج اساتید میتواند به حول قوه الهی به کمک سایر دغدغه‌مندان حوزه علوم انسانی اومده و برای تحول این علوم گام های مثبتی بردارن انشالله.
و قابل تعمیم به سطوح عادی جامعه هم هست یا خیر؟ این نوع فعالیت، این نوع برنامه ریزی و این نوع مطالعاتی که میخواد در دانشگاه ها انجام بشه، آیا این قابلیت داره که بیایم در سطح عام هم این مسائل رو مطرح کنیم مربوط به حکمرانی رو؟
حالا ببینید، وقتی صحبت سطح عام پیش میاد، من نمیدونم تعریف جنابالی از سطح عام
چیه. یعنی غیر از آنچه که دایره آکادمیک و علمی و اساتید دانشگاه های ما بر اون استوار هستند.
ببینید، علوم بنیادین معمولا تو دایره اساتید و نخبگان کشور میچرخه، اما زمانی به منصه ظهور میشینه که این تحول در سرفصل دروس دانشگاهی وارد بشه و وقتی وارد شد، بعد و وقت استادی باید متناسب با اون تربیت بشه و آموزش ببینه و اگر این اتفاق بیفته تا زمان تبدیل شدنش به گفتمان در سطح کشور ممکنه چندین سال طول بکشه. اما این کار از ضرورتش نمی کاهه و از مهم بودنش نمی کاهه. این کار حتما باید انجام بشه، چرا که تداوم انقلاب اسلامی منوط به تحول در علوم انسانی است. تا زمانی که ما رفتارهای انقلاب اسلامی رو به نظریه تبدیل نکنیم و تئوری پردازی درش صورت نگیره، بقای انقلاب اسلامی در میان نخبگان جهان زیر سوال خواهد رفت. به این خاطر یکی از زیربنایی ترین کارهایی که در تحول علوم انسانی میشه انجام داد، همین بحث کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره است که بتواند از رفتارهای 43 ساله انقلاب اسلامی یک نظریه علمی تولید کنه و این نظریه رو منطبق با ارزش‌ها و مفاهیم اسلام و انقلاب اسلامی آمیخته کنه و در متن گفتمان علما و نخبگان کشور گفتمان سازیش کنه. این کار از کارهای زیربنایی انقلاب اسلامی است که به قول قوه الهی در حال انجامه.
متشکرم، سپاسگزارم از توضیحات بسیار شیوا واضحتون و ممنونم از این دغدغه‌ای که بیان می‌فرمایید، به ویژه در حوزه دانشگاه و دانشگاهیان و این تجدید نظری که می‌فرمایید واقعا لازم هست. متشکرم، مورد تأکید تمام بزرگان کشور و رهبران کشور همیشه بوده و هست. متشکرم، ممنونیم از همراهیتون. باز هم هفته بسیج رو تبریک عرض می‌کنیم خدمت حضرت عالی، خدمت همه همکارانتون و آرزوی توفیق و سلامتی داریم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
شما مؤید باشید. خدا نگهدار از عطاری های دکتر.
خدا حافظتون.
خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسله کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید، نمنم من نمن منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. شب نمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کمان ایرانی، محو جمیلی از آن جمال ایرانی، ایرانی پهلوان، ایرانی مهربان، ایران وطن من، ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، از عرص تا خلیج وطن من، خون سیاوش کمان آرش، مهد شهیدان غرور آتش، خانه ایمان به لطف یزدان، ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. رستم و سهراب قصه ها ایرانی، شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی، اهل وفا صلح و صفا ایرانی، ایرانی مهربان، ایرانی قهرمان، ایران وطن من، ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، ایران وطن من، این نمنم من نمن منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
بعد از شنیدن این قطعه بسیار زیبا میخواییم بریم به رو در روی بعدی، پس دعوتتون میکنم همراه ما باشید با رو در روی صاحب گفتگو،
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رودرو با مسئولان و کارشناسان.
بنا به مقتضیات روز، شرایط کسب و کار هم تغییر میکنه. اگر کسب و کار در دهه های گذشته، سنوات گذشته به شکل دیگه‌ای بود، این روزها به خاطر مقتضیات پیشرفت تکنولوژی شرایط کسب و کار هم عوض شده. وقتی شرایط کسب و کار عوض میشه، شکل کسب و کار عوض میشه، طبعا سراغ قوانین اون، طبعا سراغ طرح‌های حمایتی از این کسب و کارها رو هم باید از متخصصین بگیریم. می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای حامد منکسری، معاونت محترم سیاست‌گذاری و ارتباط بخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران. آقای منکسری سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. این اقتضائاتی که درباره‌اش صحبت کردیم ما رو رسونده به طرح حمایت از کسب و کارهای اینترنتی. می‌خوایم درباره این طرح صحبت بکنیم، درباره نوآوری‌هایی که توی طرح حمایت از کسب و کارها صورت گرفته.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. بله، همونطور که مستحضرید، خب این روزها کسب و کارهای اینترنتی، یا حالا به اختصار بخوایم بگیم کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، با مشکلات و چالش‌هایی روبرو شدن که متأسفانه مقدار این دوره هم طولانی شد. خب در دولت از ابتدای دولت 13 توجه ویژه‌ای به بخش کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال شده بود و در همین راستا کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هم که تشکیل شده از حدوداً 9 نفر از اعضای هیئت دولت، در حقیقت با هدف تسهیل امکانات و فضای کسب و کار برای کسب و کارهایی که در این حوزه فعالیت میکنن تشکیل شده و با توجه به شرایط حال حاضر در حقیقت کارها تسریع پیدا کرد و مصوبه ای رو برای برطرف کردن مشکلات و همچنین ایجاد امکانات و قابلیت های جدید تصویب کردن در تاریخ 10 آبان ماه. در همین راستا حدودا میشه گفت 30 نوع حمایت دولتی دیده شده برای کسب و کارهایی که در این حوزه فعالیت میکنن. از جمله این حمایت ها میشه به تسهیل خدمات پرداخت اشاره کرد که میشه گفت یکی از مزایای رقابتی هستش که در مقایسه با کسب و کارها، در مقایسه با پلتفرم‌ها و سکوهای خارجی ما میتونیم ایجاد بکنیم برای پلتفرم‌های داخلی خودمون. در کنار اون حمایت‌های تبلیغاتی هست که از سکوها انجام میگیره و همچنین حمایت‌هایی که در حوزه حمل و نقل، زیرساخت و حمایت‌های مالیاتی که در نظر گرفته شد. حالا اگر جزئیات این در حقیقت حمایت‌ها مد نظر هست، سوالی هست، من در خدمت شما هستم.
و با این نکاتی که شما فرمودید میرسیم به اینجا که علل قاعده با توجه به روز آمدی دیگه سابق بر این، همونجور که حضرت عالی هم اطلاع دارید بهتر از بنده، سابق بر این پیشرفت ها در حوزه های مختلف صده ها به صده ها بود، بعد شد دهه ها به دهه ها، سال به سال شده، الان ماه به ماه شده. آیا احتیاج هست که ما بر اساس این پیشرفت ها، بر اساس این تغییراتی که تو حوزه به ویژه تکنولوژی صورت میگیره، ما نگاه تقنینیمون تو حوزه کسب و کار مجازی دیجیتال یا اینترنتی این هم به روز تغییر بکنه؟ آیا همچین پتانسیلی وجود داره؟ آیا ما همچین کاری داریم انجام میدیم؟
بله، دقیقاً همینطوری هست که میفرمایید. با توجه به رشد سریع تکنولوژی در حوزه کسب و کارها هم بالاخره ما هر روز نوآوری های جدیدی رو شاهد هستیم. در حال حاضر خب شاید چند سال پیش خیلی تصور این که ما مفهومی به اسم تجارت اجتماعی رو داشته باشیم کسی تصورش رو نمی کرد، اما امروزه می بینیم خیلی از این سکوها که قبلا به عنوان شبکه اجتماعی و یا سکوی برای ارائه و انتقال محتوا استفاده می شد، امروزه شده بستری برای کسب و کار. و خب قواعد و مقررات و الزامات و شرایطی که کسب و کارها در این حوزه دارن فعالیت میکنن هم باید متناسب با این فضای جدید به روز بشه. خب ما سعی کردیم در همین مصوبه هم تا حدودی این الزامات و شرایط رو تسهیل بکنیم برای پلتفرم‌ها و سکوهای داخلی که در این حوزه فعالیت میکنن. چند سالی هست و خوشبختانه سکوهای داخلی هم رشد پیدا کردن، شرکت‌های دانش‌بنیان وارد شدن و فضاهای بسیار مناسبی رو ایجاد کردن، اما خب نیاز به حمایت دارن خیلی از اینها در شروع کار و خیلی از اینها هم به بلوغ نسبی رسیدن و میتونن جایگاه مناسبی رو برای ورود کسب و کارها به وجود بیارن و نیاز به حالا تبلیغات و یا حمایت‌های حداقلی دارن که بتونن در این فضا کار بکنن. در همین راستا سعی شده که اون امکانات و اون میشه گفت قواعد و مقرراتی که سهل الوصول تر هست و سریع‌تر میشه به نتیجه رسون رو در این قالب این بسته در این مصوبه دیده شده که در اختیار هم سکوها و هم کسب و کارهایی که وارد این سکوها میشن قرار بگیره که بتونه این فضا رو تا حدی در حقیقت آماده بکنه برای رشد کسب و کارها و سکوها. در همین راستا هم در حقیقت فراخانی که زده شده در 23 آبان ماه، همینجا هم من از این فرصت استفاده میکنم دعوت میکنم از همه شرکت‌های دانش‌بنیان و سکوهایی که خب بالاخره به بلوغ نسبی رسیدن در این حوزه فعالیت میکنن که در این فراخان شرکت بکنن و ما یک ارزیابی اولیه انجام میدیم بر اساس 3 تا پارامتر، شاخصهایی که از میزان اقبال و میشه گفت رضایت کاربران تشکیل شده و در کنار اون میزان اقبال کسب و کارها به این سکوها رو میسنجه و همچنین یک سری شاخصهای فنی و نرم افزاری که برای این سکوها مد نظر هست برای اطمینان از سرویس دهی مناسب این سکوها. سرجم این امتیازها جمع‌آوری میشه و سکوهایی که به امتیاز در حقیقت لازم دست پیدا میکنن معرفی میشن برای بهره‌مندی از این حمایت‌ها. حتی سکوهایی که امتیازشون به این در حقیقت سطح نمیرسه هم شامل بخشی از این حمایت ها میشن که در حقیقت فضا رو فراهم میکنه برای رشد اونها و برای اینکه بتونن در آینده از حمایت های اصلی هم برخوردار بشن.
این نکاتی که آقای منکسری فرمودید علل قاعده ما رو، ذهن ما رو میبره به سمت یک مدیریت بین بخشی که این مدیریت بین بخشی اضلاع مختلف داره. اول درباره حضورش بگیم. خب طبعا شما به عنوان نهاد قانونگذار خود کسب و کارهای اینترنتی و بعد بحث اجرا ارگانها، سازمانها و نهادهایی که یا بسترسازن یا تسهیل کننده هستند و سرعت دهنده هستند. حالا راجع به این مدیریت بین بخشی صحبت میکنیم در تا لحظات دیگه، اما میخوام الان این رو از شما بپرسم که خب یک زل داره کارش رو خوب انجام میده، اون هم بحث قانون و تقنین هستش که از طرف شما داره انجام میده، شورا داره انجام میده، خب این به نظر میرسه که همه چیز خوب هستش. تا وقتی که وارد ریل نشده، حرکت نکرده این ترن ما، این واگن ما، این قطار ما، نمیشه به ایراداش پی برد. الان میخوام ببینیم که چقدر این موضوع مورد استقبال ارگان ها، نهادها، سازمان های حاکمیتی شده برای بسترسازی این موضوع. چقدر نهادهای زیرمدخل ما در دولت مثلا با این قوانینی که شما فرمودید همراه هستند، تسهیل کننده حتی شما هستند که کمک حال شما باشن برای اینکه بهترین نوع نگاه به قانون اجرا بشه.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم در خصوص همکاری هایی که لازم هست، در همین مصوبه حدود 7 وزارتخونه و دستگاه دولتی تکالیفی براشون مشخص شده و در ماده 14 همین مصوبه هم وظیفه نظارت بر حسن اجرای این حمایت ها به عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده که همین امروز هم ما ساعت 10 مجددا جلسه ای رو داریم برای پیگیری موضوع. نمایندگان هر کدوم از این وزارتخونه های محترم و دستگاه های دولتی در این جلسه حضور دارن و برنامه هاشون رو ارائه میدن. برخی از این در حقیقت مواد و حمایت ها نیازمند تدوین دستور عمل های جدید هست و برخی از اونها از گذشته دستور عمل ها موجود هست، نیازمند این هست که در حقیقت دوباره اینها بازبینی بشه و در صدد اجرای اونها با قدرت تمام انشاءالله دوستان بر بیان که ما قول میدیم این نظارت و این پیگیری ها رو مجدانه انجام بدیم با توجه به شرایط موجود که بالاخره برای بسیاری از کسب و کارها چالش های جدی ایجاد شده که انشاءالله بتوانیم میوه این مصوبه و خروجی های اون رو در عمل هم مشاهده بکنیم. برخی از در حقیقت حمایت ها هم از طریق خود وزارت ارتباطات باید انجام بگیره که ما مدت هاست اینها رو، یعنی قبل از این اتفاقات هم این حمایت ها صورت گرفته و سکوها و پلتفرم هایی که در این حوزه فعال هستند هم مسائل و مشکلاتشون، مسائل زیرساختی و ارتباطیشون احصا شده و در صدد رفع اونها و حمایت های حداکثری از اونها هم بر اومدیم که خب خروجی هاش تا حدی در همین فضا هم مشاهده شد. اگر دقت کرده باشه در گذشته خیلی از این سکوها و حالا شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌ها بعضاً با مشکلاتی مواجه می‌شدن وقتی با سیل عظیمی از کاربران مواجه می‌شدن، اما خب در این ایام مشکل جدی برای این سکوها ایجاد نشد و توانستن تا حد زیادی نیازهای ارتباطی و پیام‌رسانی مردم و کاربران رو تا حدی برطرف بکنن. بقیه دستگاه هم به همین ترتیب از همون ابتدا در تدوین همین آیین نامه هم مشارکت فعالی داشتن دوستان ما در وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان امور مالیاتی، خود اونها بندها و حمایت‌های مالیاتی و میشه گفت حمایت‌هایی که در حوزه پرداخت هست رو تدوین کردن و پیشنهاد دادن با این هدف که خب در اجرا هم موانع دیگه وجود نداشته باشه. یعنی اون چیزی که الان مصوب شده موضوعی هستش که چالشی برای اجرا انشالله نخواهد داشت و سعی خواهد شد در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسه.
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب مهندسی، ممنونم که همراه ما بودید. همصحبتی با شما باعث افتخار بود. آقای منکسری، معاونت محترم سیاست گذاری و ارتباط بخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران، آرزوی بهترین ها رو داریم. صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. خب صبح توی خبرها خانم رجایی خبری رو خوندن برای اینکه با توجه به شروع جام جهانی انتظار این بود که در سینماها پخش مسابقات فوتبال اتفاق بیفته، رخ بده، که متاسفانه نشد بنا به دلایل مختلف. اما میخوام یه خبر خوب تو حوزه هنر براتون بخونم، یک دعوت عام داشته باشیم برای شنوندگان رادیو گفتگو برای آیین گشایش و افتتاح نمایشگاه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور جام جهانی فوتبال ایران 1401 که توی گالری های ابوالفضل عالی، خانه عکاسان و خانه حوزه هنری برگزار میشه. پس حتما برای برای آیین افتتاح و آیین گشایشش. همه شما شنوندگان عزیز دعوتید، میتونید به آدرس خیابان سمیه نرسیدو پل حافظ حوزه هنری انقلاب اسلامی مراجعه کنید و حضور داشته باشید در آیین افتتاح این مراسم هنری که امروز یک شنبه 29 آبان ماه برگزار میشه در ساعت 2 بعد از ظهر، ساعت 14. پس دعوتید به آیین گشایش این مراسم هنری. و عرض کردم که در گالری های ابوالفضل عالی و خانه عکاسان و خانه حوزه هنری برگزار میشه. این به میزبانی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی هست، حوزه هنری انقلاب اسلامی هست که آدرسش هم ناماشنا هست برای همه اهالی و دوستداران هنر، خیابان سمیه نرسیده به پل حافظ حوزه هنری انقلاب اسلامی. پس حتما در این آینه گشایش حضور به هم میرسونیم ساعت 14 امروز 29 آبان ماه. به امید یک نتیجه خوب، به امید یک بازی خوب و طبعاً در حالت ایدئال به امید پیروزی بر بچه‌های تیم ملی فوتبال ایران در بازی فردا در اولین بازیشون در جام جهانی 2022 قطر در ساعت 16:30 مقابل تیم قدرتمند انگلستان، انشالله که نتیجه خوبی بگیرن و باعث سربلندی بشن. می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر میعادفر، ریاست محترم سازمان اورژانس کشور. آقای دکتر میعادفر سلام.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر میعادفر، بحث آمبولانس یکی از بحث‌های پرچالش سال‌های اخیر، سنوات اخیر بوده. اینکه باید خریده می‌شده، خریده نشده، اینکه حتی یک عده‌ای از بخش خصوصی اومدن وارد کردن، اجازه وارد شدن نداده. اینها همه اخباری هست که در رسانه‌های خودمون دست به دست شده، در رسانه‌های رسمیمون، و حتی موضوع طرح شکایات در مراجع بازرسی کشور از جلسات سازمان بازرسی کل کشور هم بوده. حتما بهتر از بنده در جریان هستید. بفرمایید که این عددی که به ما میگن 4 ساله که حتی یک دستگاه آمبولانس خریداری نشده، قایتش کجاست؟ آخرش به کجا خواهد رسید؟
خب عرض کنم خدمتتون، همونطور که اشاره فرمودید، ما خب حدود 3-4 ساله که به ناوگان ما آمبولانس جدید وارد نشده. ما تقریبا حدود 5700 آمبولانس زمینی داریم که حدود 3000 دستگاه